ساعت 10 رو از پخش رادیو ایران حضور شما اعلام میکنم. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار متشکریم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. مدت اقامت و توقف اهل بیت در شام به روشنی مشخص نیست. محققان روزگار معاصر احتمال دادند که کاروان اهل بیت در فاصله روزهای هشتم تا دهم سفر دمشق را ترک کرده باشد. نوشتند که یزید پس از بالا گرفتن رسواییش در جنایت کربلا بزرگان شام را به مشورت و چاره‌جویی خواند. از آنها پرسید درباره این اسیران چه نظری دارید؟ نعمان ابن بشیر گفت ببین، اگر رسول خدا زنده بود با آنها چه رفتاری می کرد؟ تو نیز با آنها چنان کن.
این روایت
کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدای کاروان سرافراز اهل بیت در بازگشت از دمشق موفق شد چند خواسته خود را محقق کند. امام سجاد علیه السلام قبل از ترک شام یزید را مجبور کرد تا برخی از اموال غارت شده اهل بیت را به آنها بازگرداند. چرخ یا دوک نخریسی حضرت زهرا سلام الله علیها لباسهای به یادگار مانده از آن حضرت شامل روپوش و گردنبند و پیراهن برای اهل بیت میراثی با ارزش بودند. امام سجاد علیه السلام با پافشاری برخواسته اش این مواریث با ارزش را از چنگال آل امیه بیرون کشید. برخی اموال مسروقه دیگر از جمله گهواره شیرخواره شهید کربلا و لباسها و زیورالات زنان و دختران حرم نیز به اهل کاروان بازگردانده شد. در برخی منابع آمده که سید و ساجدین علیه السلام سر مقدس پدرش سید و شهدا را نیز از یزید باز پس گرفت و در کربلا به بدن مطهر حضرت ملحق ساخت. اما در منابع دیگر آمده یزید با این خواسته مخالفت کرد و گفت
سر را به تو باز نمی گردانم و آن را هرگز نخواهی دید.
به جز اهل بیت داغ دیده و رنج چشیده پیامبر که در چنین روزهایی در نهایت پیروزی و سرافرازی از دمشق خارج شدند، گروهی دیگر نیز کاروان را همراهی می کردند. به دستور یزید، نعمان ابن بشیر مسئولیت بازگرداندن اهل بیت را بر عهده دارد. گروهی بین 10 تا 20 تن او را همراهی و اطاعت می کنند. مردی نیز با 30 سوار مسلح پیشاپیش کاروان در حرکت است. او از جانب یزید مأمور است کاروان اهل بیت را به گونه ای حرکت دهند که از نظر او و سربازانش دور نباشند. یزید به او دستور داده که در وقت فرود آمدن کاروانیان با سربازانش از آنها کناره گیرد و پیرامونشان نگهبانی دهد. از دو تن از چهره‌های محترم شام، شماری از دوستداران اهل بیت و چند تن از وابستگان بنی امیه نیز همراه کاروانند. مجموع افراد کاروانی که از شام حرکت کرد به 100 نفر نمی رسید. این کاروان با آزادی، توشه و زاد کافی و تجلیل و احترام از شام خارج شد. کاروانی که در رخت اسارت و سوار بر شترهای بی محمل به شام آمده بود، حالا در هیبتی محترم در مسیر بازگشت بود. یزید برای آن که از شدت رسوایی خود بکاهد، به اهل کاروان جامه‌های نو تقدیم کرد. به دستور او برای کاروانیان کجاوه ساختند، آنها را تزیین کردند و برای تمام اهل کاروان زیراندازهای ابریشمین انداختند. اما از دو سو شتاب و بیتابی برای بازگشت کاروان موج می زد. هم یزید نگران بیداری و خیزش و اعتراض مردمی بود، هم کاروانیان پس از آن همه رنج و درد و سوگ و خاطرات تلخ شام میل به بازگشت سریع تر داشتند. نوشته اند که پس از فاصله گرفتن کاروان از دمشق، ندایی از میان زمین و آسمان شنیده شد که می گفت: ای قاتلان و ای بیدادگرانی که حسین را کشتید، شما را مژده باد به عذاب و شکنجه. آسمانیان بر شما نفرین می کنند و فرستادگان الهی و فرشتگان و شهیدان شما را لعنت می فرستند. لعنت و نفرین موسی و داوود و حامل انجیل بر شماست. در همان نخستین منزلگاه‌های مسیر بازگشت، امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر خواستند که آنها را از راه عراق به مدینه بازگردانند. داغ دیدگان بنی هاشم می‌خواستند با سید الشهدا تجدید عهد کنند و به زیارت مزار شهیدان عاشورا بروند. نعمان درخواست اهل بیت پیامبر را پذیرفت تا کاروان پیش از رسیدن به مدینه راه کربلا را در پیش گیرد. از جزئیات منزلگاه ها و ماجراهای مسیر بازگشت هیچ روایتی در تاریخ ثبت نشده. همین نکته این احتمال را تقویت می کند که کاروان مسیر پر منزلگاه مرسوم را نیز طی نکرده است، چرا که از یک سو یزید از تعامل میان مردم و کاروانیان واهمه داشت و از سوی دیگر کاروان راه‌های میان برو کوتاه‌تر را ترجیح می‌داد. در مسیر بازگشت نه از ماجراهای پرشمار مسیر رفت خبری بود و نه از سختی‌های آن سفر دردناک. نوشتند که در طول مسیر نعمان ابن بشیر همواره حال کاروانیان را می پرسید و با آنان مهربانی می کرد و در حرکت سخت نمی گرفت و این عادت او بود تا روز ورود کاروان به شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تلنگور.
به نام آن که ما را زندگی داد، به نام خدایی که مهربان است و مهرگستر. سلام. سلام به شما که راه و رسمتون به اندازه و بهینه مصرف کردنه. شما شنونده ی تلنگور از رادیو ایرانید. بار دیگه اومدیم تا با پیشنهاد راهکارهایی در خصوص بهینه مصرف کردن برق با هم از مصرف بی‌رویه برق جلوگیری کنیم. در این درنگ کوتاه همراه ما بمانید.
جناب آقای مهندس راقی، شما که مدیریت این واحد تولیدی نوشته افسار رو دارید، برای اینکه دچار قطع برق در این واحد تولید نشید، چه اقداماتی رو در فصل تابستان انجام میدید؟
خب مصرف انرژی واقعا یکی از دغدغه‌های همه مجموعه‌های تولیدی هست. ما با همفکری که با مدیرانمون و در واقع مهندسین داخلی کارخونه خودمون داشتیم، برنامه ریزی رو به گونه ای تنظیم کردیم که در واقع دستگاه های مصرف کننده برقمون همیشه تو تایم هایی استفاده بشه که بتونه فشار در واقع زیادی رو به شبکه برق انشالله وارد نکنه. ضمن این که در صدد تهیه در واقع ژنراتورهای داخلی هستیم که انشالله در آینده نزدیک اصلا فشار در واقع مصرف انرژیمون از شبکه برق منطقه انشالله حذف خواهیم کرد.
آقای مهندس راقی، وقتی که کارگاه و واحد تولید شما فعال هست، چقدر سعی میکنید که از برق واقعا بهینه استفاده کنید؟
ببینید، ما اصلا بحث قیمتش و اینا نیست، ولی واقعا چون یک انرژی که کشور به شدت باش یا همه دنیا باش درگیر هستن، ما تایم داریم، یعنی حتی تایمای مصرف لامپ های معمولی اونم مشخصه، با تایمر روشن میشه، با تایمر خاموش میشه، هیچ دقیقه اضافی برای روشن شدن واحدهای مصرف کننده برق ما در مجموعه نداریم، یعنی همه اونها مدیریت شده است و تایمای روشن و خاموش بودنشون همگی مشخصه، حتی یک ثانیه اضافه ما نمیگذاریم که انرژی برق بیشتر از حد نیازمون مصرف بشه.
سپاسگزارم. ایشالا هممون یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن برق در کشورمون داشته باشیم.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه سازی انرژی. شنونده عزیز، شما ماهیانه در تابستان برای مصرف برق چقدر پرداخت میکنید؟ تا حالا به این فکر کردید؟ آیا به این فکر کردید که با اقدامات ساده میشه هزینه قبض برقتون رو تا 50% کاهش بدید؟ بله، یعنی نصف و حتی به صفر برسونید با جایزه کاهش مصرف برق. آیا شما تا کنون به عنوان مشترک کم مصرف معرفی شدید و جایزه گرفتید؟ با مصرف صحیح برق از قطع برق و حتی قطع آب جلوگیری کنید. قیمت برق به صورت تصاعدی محاسبه میشه، پس هر چی مصرف برق بالاتر باشه هزینه قبض برقمون هم تصاعدی افزایش پیدا میکنه و برعکس، مصرف برق رو کاهش بدیم تا از تخفیفات مشترکین کم مصرف بهره مند بشیم.
چراغی خاموش کنیم تا چراغ و چراغ‌های روشن بشه. اینه فرهنگ درست مصرف کردن یک شهروند نمونه. با مصرف بی‌رویه روشنایی و نور رو از هم دریغ نکنیم. تا تلنگری دیگه، خدا یار و نگهدار همگی شما.
شانه سبا سوی نشانه می رویم، در پی آشنای خود خانه به خانه می رویم. ای مه دل ربای من، با که قرار کرده ایم؟ دل به کجا سپرده ایم که از همه دل ببرده ایم؟ آشفتم آشفتم سر دل دیوار چیست، آشفتم آشفتم سر دل دیوار چیست؟ برگرد و این تن را ببر، این خانه بی تو خانه نیست. سر روانم آرام جانم، برگرد و بنگر عشق روانم، از لطفت مرغ حرم من در امانم، من در امانم، من در امانم.
از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. به اتفاق همکارانم ساعت 10:20 رو خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه نمودار باشید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه است، 13 شهریور ماه سال 1401، برابر با 7 صفر و 4 سپتامبر. من سید حامد نجم‌الدین به اتفاق تهیه کننده امروز برنامه‌مون، سرکار خانم پاتیمار، کارشناسمون خانم صحت و صدا بردارمون سرکار خانم حیدری بزرگوار همراه شما هستیم با نمودار دیگر تا ساعت 11. امروز هم همراه شما هستیم تا ساعت 11 و مهمترین رویدادهای اقتصادی کشورمون رو به اطلاع شما دوستان شنونده میرسونیم. خوشحال میشیم امروز هم تا پایان ما رو همراهی کنید. این سامانه پیمکی ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486 220-5009 و در فضای مجازی ما حضور داریم با شماره 0990-40-555-90. هر سه راه ارتباطی در اختیارتون هست که در طول برنامه اگر نظری دارین در مورد موضوعاتی که در موردش صحبت میکنیم به ما بگین، یا اینکه به ما موضوع پیشنهاد بدین برای روزهای آینده و برای هفته های بعد. اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروزمون. کارگران همچنان در انتظار حق مسکن 650,000 تومانی. پیشبینی 100,000 مسافر هوایی برای اربعین. احتمال پرداخت وام مسکن روستایی تا 1 هفته آینده. و عرضه مرغ با قیمت بالای 60,000 تومان تخلف است. بریم با خبر بشیم از بازار طلا، سکه و ارز، ببینیم که قیمت ها روز گذشته چه تغییراتی داشته در آخرین معاملات. آقای کشتیارای همراه ما هستن از اتحادیه طلا و جواهر. آقای کشتیارای سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای نجم‌الدین، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب و همچنین سلام و روز بخیر و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه نمودار و در خدمتتون هستم. آقای نجم‌الله، همونطور که دیروز هم پیش بینی کردیم، خوشبختانه بازار با ثبات بود. یه تغییرات جزئی البته روی قیمت‌ها داشتیم و این روزها مثل هفته گذشته تقریبا قیمت‌ها در همین محدوده‌ای که الان اعلام می‌کنم، حالا با نوسانات همراه بود. امروز هر اونس طلا بدون تغییر 1713 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 18 دلار و 15 سنت. قیمت سکه طرح قدیم در آخرین معاملات امروز تا این لحظه 13,200,000 تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 13,880,000 تومان. نیم سکه 7,950,000 تومان. روبه سکه 4,950,000 تومان. سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 3,000,000 تومان داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده با تغییرات جزئی در طول روز همراه بود، ولی در حال حاضر 5,495,000 تومان هست. هر گرم طلای 18 عیار 1,268,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 1,410,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 1,480,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 1,550,000 تومان. و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,691,000 تومان. و اما قیمت دلار در صرافی های مجاز، البته دلار مسافرتی یعنی ارز مسافرتی، دلار آمریکا 28,642 تومان، یورو 28,520 تومان. دلار هم در بازار 30,090 تومان، یورو 30,220 تومان، درهم امارات 8,260 تومان بوده. دلار کانادا 22,730 تومان، دلار استرالیا 20,460 تومان، پوند انگلیس 34,590 تومان، یوان چین 4,340 تومان، لیر ترکیه 1,640 تومان و 1,000 دینار عراق هم 21,000 تومان داد و ستد شده، که تغییرات زیادی رو نداشته. خیلی جزئی، هم قیمت ارزها هم قیمت طلا و سکه، دیروز ما تغییرات جزئی داشتیم و این نشان دهنده ثبات بازار هست این روزها.
بسیار خوب، خدا رو شکر، انشالله که این ثبات همچنان ادامه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما آقای کشتیار که امروز ما رو همراهی کردیم. ممنون از شما، با شما خدافظی میکنیم. بریم سراغ میز خبرمون و امروز هم خانم صحت همراه ما هستن. سرکار خانم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتون هستم.
درود بر شما. هنوز این حق مسکن 650,000 تومانی تکلیفش روشن نشده و پرداخت نشده به کارگرای زحمتکش کشورمون. چرا، ماجرا چیه، کی قراره این اتفاق بیفته انشاءالله؟
ببینید، الان در ماه ششم سال هستیم، یعنی الان باید مسئله حقوق و دستمزد کاملا حل میشد. خب یک کش و قوس‌هایی بین شورای عالی کار، نمایندگان مجلس، نماینده وزارت کار و حتی نمایندگان کارگری وجود داره. خب رقم‌ها بسیار متفاوته. از طرفی نمایندگان وزارت کار معتقد هستن که اگر ما سطح حقوق کارگران رو از یک سطحی بالاتر در نظر بگیریم، به صورت مستقیم روی تورم تاثیر میذاره. از طرف دیگه کارگران معتقدن که این بحث حق مسکن روی سبد خانوار تاثیر خیلی مستقیمی داره و حالا خب طبق آمار بین 40-50% سهم سبد خانوار رو حق مسکن در بر میگیره. به خاطر همین کارگرها انتظار میزان حق مسکن بالایی رو دارن و از طرف دیگه خب نمایندگان وزارت کار چنین فکر